ساعت 14، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. صدها نفر از کارمندان دولت و پرسنل نظامی ترکیه به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی اخراج شدند. هزاران اسرائیلی در یک راهپیمایی در تل‌آویو خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو شدند. و شمار قربانیان طوفان در فیلیپین به دست کم 200 کشته رسید. بیش از 2700 نفر از کارمندان دولت و پرسنل نظامی ترکیه به اتهام وابستگی به گروه‌های تروریستی اخراج شدند. این تازه‌ترین دور اخراج‌های گروهی است که در پی کودتای ناکام تیر ماه پارسال آغاز شده است و دور جدید پاکسازی‌ها شامل ارتشی‌ها، ماموران ژاندارمری، استادان و کارکنان دانشگاه‌ها شده است. آنکارا، آمریکا و فتح الله گلن، رهبر مذهبی مخالف را که در آمریکا سکونت دارد، مسئول کودتای ناکام تابستان گذشته دانسته است. فتح الله گلن اتهام را رد کرده و آمریکا اعلام کرده نقشی در تلاش برای ساقط کردن دولت ترکیه نداشته. کودتای پارسال ترکیه به مرگ 240 نفر انجامید. از تابستان گذشته به این سو بیش از 110 هزار نفر متهم به همکاری با جنبش گلن و گروه‌های دیگر مخالف اخراج و 50 هزار نفر دیگر تعلیق شدند. دولت ترکیه میگوید این پاکسازی‌ها برای مقابله با تهدید مداوم جنبش گلن ضروری است، اما گروه‌های حقوق بشری میگویند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه کودتای سال گذشته را به دستاویزی برای سرکوب ناراضیان بدل کرده است. هزاران اسرائیلی روز شنبه در تل‌آویو با شرکت در یک راهپیمایی خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شدند. آقای نتانیاهو و اعضای کابینه او به فساد متهم شدند، اما نخست وزیر اسرائیل این اتهامات را سیاسی خوانده و آنها را رد کرده است. پلیس اسرائیل در چارچوب دو پرونده فساد احتمالی دست کم 7 بار از بنیامین نتانیاهو بازجویی کرده است. ارتشا، فساد مالی و خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی از جمله اتهام‌های او است. به گفته پلیس فیلیپین، شمار قربانیان طوفان استوایی در جنوب این کشور به 200 کشته رسیده و بیش از 150 نفر هم همچنان ناپدید هستند. طوفان استوایی تمبین روز جمعه در جنوب فیلیپین و به ویژه در جزیره میندانائو آغاز شده و با بارش‌های شدید و رانش زمین همراه بوده است. سالانه حدود 20 طوفان شدید در فیلیپین روی می‌دهد، اما این طوفان‌ها کمتر به جنوب این کشور می‌رسد. طوفان فعلی که در بعضی جزایر جنوبی فیلیپین روی داده، بادهایی با سرعت 90 کیلومتر پدید آورده و به گفته مقام‌های محلی شدت طوفان و بارش‌ها به تخریب کامل بعضی روستاها منجر شده است. در واکنش به تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی از سوی سازمان ملل، پیونگ‌یانگ این اقدام را جنگ علیه خود خواند. وزارت خارجه کره شمالی امروز یک شنبه در بیانیه‌ای ضد رد مصوبه اخیر سازمان ملل آن را نقض فاحش حق حاکمیت، جنگ علیه خود و نابود کننده صلح و ثبات شبه جزیره کره و منطقه توصیف کرد. کره شمالی در این بیانیه تحریم‌های سازمان ملل را به مثابه یک محاصره اقتصادی کامل دانسته است. این کشور 7 آذر یک موشک قاره پیما را آزمایش کرد که به گفته پیونگ‌یانگ میتواند سراسر خاک آمریکا را هدف قرار دهد و قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را هم دارد. اعتراض‌ها در اقلیم کردستان عراق به شرایط وخیم اقتصادی و پرداخت نشدن دستمزدها همچنان ادامه دارد. تظاهرکنندگان روز جمعه در پنجمین روز اعتراض‌ها خواهان آزادی بیش از 200 نفر معترضی شدند که طی روزهای اخیر بازداشت شدند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا، در پایتخت اقلیم کردستان عراق وضعیت را جویا شده. رسول محمود در اربیل:
تقریبا در اقلیم کردستان، خصوصا در استانهای حلبجه و سلیمانیه، یعنی تحت سلطه اتحاد میهنی کردستان، اکثر این تظاهرات و نارضایتی ها شروع شده و هنوز هم بعضی شهرها ادامه داره. بخصوص دیروز و امروز در رانیه و در حلبجه، همچنین در تختق هم موجود بود و اعتراضات بعضی جاها ادامه داشت. در پایتخت کردستان، یعنی اربیل و همچنین استان دهوک، نارضایتی وجود داره، اما مردم به خیابان‌ها نمی آیند، نمی تونن اعتراضشون رو مثلا بیان کنن. تقریبا یه حالت نیمچه نظامی وجود داره.
آقای محمود، پیشتر 5 نفر کشته شده بودن، گزارش‌ها حاکی بود در جریان اعتراضات. اکنون وضعیت چگونه است؟
جدا از کشته شدن چندین نفر، خصوصا در رانیه که 5 نفرش کشته شدن و بالای 90 نفر هم زخمی شدن، زخمی هم از هر دو طرف نیروهای نظامی و مردم بودند. اما جدا از آن، حالا کانال تلویزیون NRT که یک کانال مردمی بود، اون بسته شده، یعنی با زور نیروهای انتظامی بسته شده، که همچنین مسئول کمپانی نالیا که بهش میگن یه حرکت نو، آقای شاسوار عبدالواحد، روز سه‌شنبه از برگشتشون از اروپا دستگیر شده و کسی هم سراغشون نمیدونه که کجا دستگیر شدن و به کجاش بردن. جدا از آن، زخمی هم تو شهرهای دیگر هم زیاده، اما گفتن تو حلبجی هم یه نفر کشته شده با ضرب گلوله نیروهای انتظامی. زخمی زیاد بود تو شهر کویه که سر به شهرستان اربیل هم هست، اما تقریبا در دست اتحادیه ملی کردستان هست. تقریبا 25 نفر زخمی شدن تو شهر تقتق.
آقای محمود، اگه بخواین یه برآوردی به دست بدین از اونجا که چه تعدادی مجموعاً طی این 5-6 روز اعتراضات کشته، چه تعدادی زخمی و چه تعدادی دستگیر شدن، حدوداً برآوردتون چقدر خواهد بود؟
به گفته شاهدان عینی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 6 نفر کشته شدند کلا در اقلیم کردستان و بالای 200 نفر هم زخمی شدند کل شهرهای اقلیم کردستان. آمار دستگیری ها هم به بالای 500 نفر رسیده، اما این اعلام حکومت نیست، این بیانات مردم، خبرنگاران و همچنین روزنامه‌نگاران. من از اونها پرسیدم
الان پیش بینی میشه این وضعیت به کجا برسه، چه راه حلی میتونه داشته باشه؟
از آنجایی که چندین افراد و فعالان سیاسی هم صحبت کردم و نظر اونا را پرسیدم، باید دولت اقلیم کردستان برق منطقه به برق کردستان را فراهم کند و حقوق شهروندان را بپردازد. به نظر کارشناسان اگر این مسئله حل نشود و دولت کردستان، اقلیم کردستان حقوق کارمندان را نپردازد، احتمال زیاد دوباره تظاهرات شروع بشه و خشونت‌های بیشتری هم پیدا بشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدیم با رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا، در پایتخت اقلیم کردستان عراق، در مورد اعتراضایی که در اونجا همچنان ادامه دارد. اما بشنویم از شنوندگان رادیو فردا. پیام‌های خودتون رو با این شماره با ما در میون بذارید: 2042-02-21-12-21-12.
سیوسفول اصفهان زمانی بود که رود آب داشت. انعکاس عکس اون روی پل میشد گفت که 33 پل داره. در حقیقت امروز 16 یا 17 پل بیشتر نمونده از واقعیت های زندگی در جمهوری اسلامی.
هیچ فرقی بین اینها نیست، فقط اینها دارن سر قدرت خودشون و به اصطلاح چپاول کردن ایران جنگ میکنن و هیچ فرقی بینشون نمیکنه و هیچ فرقی هم به حال ما مردم ایران نمیکنه که کدوم یکی از اینها در حسرن و کدوم یکیشون آزادن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته که آماری که سایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود قاچاق به ایران اعلام کرده 12.5 میلیارد دلار است. به گفته او تنها آمار قاچاق پوشاک 3 میلیارد دلار برآورد می شود. از سوی دیگر جنبش موسوم به عدالت‌خواه دانشجویی از دادستان کل کشور خواسته گزارش عملکرد دستگاه قضایی درباره مبارزه با قاچاق را ارائه کند. جواد کوروشی گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد محمدی انارکی رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید آماری که سایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود قاچاق به کشور اعلام کرده رقمی به ارزش 12.5 میلیارد دلار است که تنها آمار قاچاق پوشاک 3 میلیارد دلار برآورد می شود. این آمار را علی معصومی مدیر کل حقوقی ستاد هم روز 28 آذر در سیمای جمهوری اسلامی تأیید کرد و گفت حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 12.5 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است.
در ابتدای سال 92 حجم قاچاق 25 میلیارد دلار، اینو کی اعلام کرد که همه جا هم تکرار شد؟ این از کجا اومد؟ اعلام ستاد. حجم قاچاق الان نزدیک به 12 میلیارد دلار حجمی که اعلام شده در آخرین سالی که اعلام شده در سال 95، در طی 30 سال گذشته برای اولین بار شاهد کاهش چشمگیر هستیم.
محمد دهخان نماینده مجلس اما در همین برنامه با اشاره به آمارهای بین المللی گفت تفاوت کالاهای صادراتی کشورها به ایران با آمار کالاهای وارداتی به ایران نشان از حجم بالای قاچاق دارد.
در سال 2016 22 میلیارد دلار تفاوت قیمت کالاهایی که به ایران صادر شده و قیمت کالاهایی که از مبادی رسمی به ایران وارد شده 22 میلیارد دلاره. برداشت خیلی از کارشناسان اینه که قاچاق کالا بالای 30 میلیارد دلاره.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم 20 اردیبهشت ماه امسال در جمع فرماندهان پلیس ایران گفته بود
قاچاق در کشور ما مثل خوره اقتصاد مقاومتی را از بین می‌بره. الان میگن حدود 20 میلیارد دلار در سال قاچاق وارد کشور میشه.
درباره دلیل اختلاف نظر نهادهای دولتی بر سر حجم قاچاق کالا به ایران، جمشید اسدی کارشناس اقتصادی در پاریس به رادیو فردا میگوید
این اختلاف نظرهایی که وجود داره الزاماً به معنای بددلی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نیست. دانستن رقم قاچاق در شرایط کنونی در نظام جمهوری اسلامی غیر ممکن است. چرا غیر ممکن است؟ برای اینکه بسیاری از راه‌های قاچاق به درون کشور زیر نظر نهادهای حکومتی است و کسی اطلاع نداره از تعداد اینها. اینا چون خودشون نهادهای حکومتی هستند به یک طریقی از راه‌های قانونی داخل و گیومه رد میکنن کالاهای قاچاقو و کسی نمیتونه بفهمه که این از کجا رد شده. در کشورهای دیگه مثلا بعضی وقتا نگاه میکنن به مرز، نگاه میکنن ببینن که این برگه ورود کالا به طور قانونی صورت گرفته یا نگرفته. اما وقتی که شما در کشور 72 بندر نامرئی دارید که زیر نظر سپاه پاسداران کار میکنه، تازه این 72 تاشو میدونید. کالا که از اینجا وارد میشه کی میتونه کنترل کنه؟ زیر نظر سپاه پاسدارانه که حافظ انتظام کشور، خودش داره این کارو میکنه، کی میتونه کنترل اینو داشته باشه؟ وقتی یک مثلا فرودگاهی در کرج هست که این واردات صورت میگیره از طرف نهادها، چه کسی میتونه بدون این قاچاقه یا غیر قاچاقه؟ علت اینکه این آمارها رو هیچ کی در ایران نمیتواند بداند این است که قاچاق نهادینه نظام است و نهادینه نهادها حکومتی است.
فرماندهان سپاه تاکنون بارها اتهام دست داشتن در قاچاق کالا و استفاده از اسکله‌های تحت کنترل سپاه برای قاچاق کالا را رد کردند. کامران دادخواه کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون درباره پیامدهای قاچاق کالا به ایران بر اقتصاد و فرایند اقتصاد ایران به رادیو فردا چنین میگوید
کالاهایی که به صورت قاچاق میاد از پرداخت خیلی هزینه ها مثل هزینه گمرک، مالیات دادن و غیره معافه. بنابراین کالاهایی که به صورت معمولی وارد شده نمیتونن باهاش رقابت کنن، چه در داخل تولید شده باشه چه به صورت قانونی وارد شده باشه. این یک مسئله است. مسئله دوم عبارت از این است که وقتی که این حالت عدم امنیت ایجاد شد، یعنی افراد فکر کنن که از یک همچین راهی میشه زندگی کرد، از همچین راهی میشه پول در آورد، لطمه میزنه به کارهای قانونی. برای اینکه اگر کسی میتونه بره از اونور مرز یه چیزی رو بیاره 100% سود ببره باهاش یا 50% سود ببره، دیگه بیاد سرمایه گذاری کنه پول خودشو به خطر بندازه که چطور بشه. بنابراین این دوتا اصل رو داره، یکی اینکه به تولید لطمه میزنه، به صادرات لطمه میزنه، و از طرف دیگه یک عدم امنیت روانی و اقتصادی در مملکت ایجاد میکنه.
در این میان و در واکنش به گفته‌های هفته گذشته دادستان کل کشور که گفته بود برخی از مقامات به علت دست داشتن فرزندان و بستگان آنها در قاچاق نمی‌خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود، جنبش موسوم به عدالت‌خواه دانشجویی در نامه‌ای از دادستان کل کشور خواست گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی درباره مبارزه با قاچاق، به ویژه مبارزه با مدیرانی که خودشان یا فرزندان آنها دست اندر کار قاچاق هستند، را به اطلاع عموم برسد.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. این بخش رو با خبری کوتاه به پایان میبریم. عطا محمد نور، والی بلخ و سیاستمداران قدرتمند افغانستان، به رغم امضای حکم برکناریش از سوی اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور، گفته همچنان به کارش ادامه خواهد داد. آقای نور روز یکشنبه گفت او تنها یک والی یا مامور حکومت نیست، بلکه یکی از طرفهای تشکیل دهنده دولت کنونی موسوم به دولت وحدت ملی است. رئیس جمهوری افغانستان از مردم خواسته نگذارند کشور به سوی بحران کشانده شود. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.